سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا. بافته، نوشته لائتیسیا کولومبانی، مترجم نرگس کریمی، نشر نیماژ، گوینده بخش اسمیتا نسیم ادبی، گوینده بخش جولیا کتایون اعظمی، گوینده بخش سارا لاله اسکندری، ناظر ضبط و ویراستار مرتضی حسینی، صدا بردار مهرداد حسنپور.
در این قسمت تنها واژه نامانوس و کمتر شنیده شده ای که نیازمند توضیح چیزی نیست جز تلمود. تلمود به معنی آموختن که از آن به عنوان تورات شفاهی نیز یاد می شود، یکی از کتاب‌های اصلی یهودیت ربانی است.
جولیا، پالرمو، سیسیل. آنها نمی دانستند که این کار غیر ممکن است، پس انجامش دادند. جولیا به یاد این جمله مارک توین می افتد که در کودکی خوانده بود و از آن خوشش آمده بود. امروز در سالن انتظار فرودگاه فالکون برسلینو به آن فکر می کند. هیجان زده منتظر هواپیما است که از آن سر دنیا آمده و اولین محموله موها را بار زده است. بابا به هوش نیامد. آن روز در بیمارستان از دنیا رفت، در حالی که جولیا کنارش بود. بعد از آن رویای عجیبی که در تمام طول عمرش به خاطر خواهد داشت. در لحظه مرگ دستش را فشرده بود، مثل اینکه می‌خواست با او خداحافظی کند. مثل اینکه بخواهد به او بگوید بجنب. قبل از رفتن کار را به او سپرده است. جولیا این را می‌داند. در مدتی که پزشکان سعی می کردند احیایش کنند، جولیا به او قول داد که کارگاه را نجات دهد. این رازی بین او و پدر است. جولیا دوست داشت مراسم مذهبی را در کلیسای مورد علاقه پدرش برگزار کند. مادرش مخالفت کرد، می گفت اینجا خیلی کوچک است و همه نمی توانند بنشینند. پیترو دوستان زیادی داشت، خیلی شناخته شده بود. خانوادهش هم بودند که از چهار گوشه سیسیل می آمدند، همینطور کارگران. جولیا گفت چه اهمیتی دارد، کسانی که او را دوست دارند خواهند ایستاد. در نهایت مادرش قبول کرد. چند وقت است که مادرش دیگر دخترش را نمی شناسد. او که قبلا آنقدر عاقل، متین و مطیع بود، به طرز حیرت انگیزی یک دنده شده است. از مو اراده جدیدی از خودش نشان می دهد. او برای نجات کارگاه دست از مبارزه نکشید. برای اینکه از بن‌بست بیرون بیایند، پیشنهاد کرد تا در بین کارگران رأی‌گیری کنند. گفت این کار را در مواقع بحرانی دیگر در جاهای دیگر هم کردند. از اینها گذشته از نظر قانونی هم باید نظر آنها را بپرسند. این موضوع به آنها هم مربوط می شود. مادرش متقاعد شد، خواهرانش هم پذیرفتند. برای اینکه جوانترها تحت تأثیر مسنترها قرار نگیرند، تصمیم بر این شد که رأی‌گیری به صورت مخفی انجام شود. از کارگران دعوت شد تا بین جهتگیری جدید کارگاه مبنی بر واردات موهای هندی یا تعطیلی و اخراج آنها در ازای دریافت یک پاداش ناچیز انتخاب کنند. بدون شک راه حل اول مخاطراتی هم در بر دارد که جولیا از آنها پنهان نکرده است. رأی‌گیری در سالن بزرگ کارگاه انجام شد. مامان و همینطور فرانچسکا و آدلا هم حضور داشتند. جولیا خودش اقدام به شمارش آرا کرد. با دستی لرزان همه ی کاغذهایی را که در کلاه بابا انداخته شده بود باز کرد. ایده استفاده از کلاه بابا به ذهن خودش رسید. مثل یک ادای احترام نهایی به پدرش. گفت به این ترتیب او امروز کمی همراه ما خواهد بود. با 7 رأی موافق در مقابل 3 رأی مخالف، جولیا در رأی‌گیری برنده شد. تا مدت‌ها این لحظه در ذهن جولیا خواهد ماند. نمی‌توانست خوشحالیش را پنهان کند. جولیا به واسطه کمال تماسی با هند و با مردی که در چنای زندگی می‌کرد برقرار کرد. آن مرد در دانشگاه در زمینه تجارت تحصیل کرده است و کشور هند و معابدش را می‌گردد تا موهایی برای خرید پیدا کند. او به سختی وارد معامله می شود، اما جولیا برای انجام مذاکرات از خودش سماجت نشان می دهد. مامان بزرگ به شوخی می گوید، عزیزم، انگار که در تمام عمرت مشغول همین کار بوده ای. جولیا در 20 سالگی در رأس کارگاه قرار می گیرد. امروز او جوانترین کارفرمای محله است. در دفتر پدرش مستقر شده است، اغلب به عکس خودش بر روی دیوار در کنار عکس اجدادش نگاه می کند. هنوز جرأت نکرده عکس خودش را قاب کند، اما این کار را خواهد کرد. هر وقت احساس ناراحتی می کند، به لابراتوار پدرش در آن بالا روی پشت بام می رود. رو به دریا می نشیند و به پدرش فکر می کند، به اینکه چه چیزی به او می گفت، به اینکه چه کار می کرد. می داند که تنها نیست، پدرش در کنارش است. امروز کمال همراه جولیاست. دلش می خواست جولیا را در فرودگاه همراهی کند. این اواخر بیشتر از ساعتهای مخصوص نهار در کنار هم بودند. کمال نسبت به او حمایت بی اندازه ای از خودش نشان داده، هر یک از ایده هایش را با روی باز پذیرفته و خودش را مشتاق، مبتکر و فعال نشان داده است. او عشقش بود و حالا شریک و محرم اسرارش شده است. بالاخره هواپیما در آسمان ظاهر می شود. جولیا با دیدن این نقطه در آسمان که به آرامی بزرگ می شود با خودش می گوید که آینده به طور تمام و کمال آنجاست. در انبار این هواپیمای باربری شکم گنده دست کمال را می گیرد. در آن لحظه به نظرش می آید که آنها دیگر دو آدم مستقل با خط سیر پرمخاطره نیستند که در پیچ و خم‌های زندگی پرسه می زنند، بلکه زن و مردی هستند که به همدیگر پیوند خوردند. جولیا با خودش فکر می کند چه اهمیتی دارد که مامان، خانوادهش و افراد محله چه می گویند. او امروز در کنار این مرد که او را بیدار کرد احساس زن بودن می کند. حاضر نیست این دست را رها کند. در سالهای آینده باز هم این دستها را خواهد فشرد، در خیابان، در پارک، در زایشگاه، موقع خواب، موقع شادی، موقع گریه، هنگام به دنیا آوردن فرزندان. او این دست را تا مدتها در دستانش نگه خواهد داشت. هواپیما فرود می آید و بعد می ایستد. محتویات آن به سرعت تخلیه می شوند و به مرکز تفکیک می روند که در آن انباردارها مشغول کار هستند. در انبار جولیا رسیدی را نشان می دهد که مشخص می کند صاحب این بسته است. بسته آنجاست. در مقابلش. به بزرگی یک چمدان است. با دستی لرزان یک تیغ بر می دارد تا گوشه ای از آن را پاره کند. اولین دسته های مو ظاهر می شوند. با دقت یک دسته از موها را بر می دارد. موهایی بلند، بسیار بلند، پرکلاقی. مسلماً موهای زنانه هستند، ابریشمی و ضخیم. در کنارش دست موی دیگری است، کمی کوتاه‌تر. این یکی نرم است، مثل ابریشم یا مخمل، شبیه موی یک کودک. فرد طرف قراردادش گفته است که این موها ماه پیش در معبد تیروپاتی خریداری شدند. پر رفت و آمدترین مکان مذهبی دنیا در مقایسه با مکه و واتیکان که در آن تمام مذاهب در هم هستند. این جزئیات در خاطر جولیا می ماند. به زنها و مردهایی فکر می کند که آنها را نمی شناسد و هرگز آنها را نخواهد دید و آمدند تا موهایشان را هدیه کنند. با خودش می گوید نظر آنها یک هدیه از طرف خداست. دلش می خواهد آنها را در آغوش بگیرد تا ازشان تشکر کند. آنها هرگز نخواهند فهمید که موهایشان کجا رفتند، چه سفر غیرقابل باوری انجام دادند، چه سفر پرماجرایی. با وجود این سفر آنها تازه آغاز شده است. یک روز کسی در جایی از دنیا از این موهایی که کارگرانش جدا کرده، شسته و کلاهگیز ساختند استفاده خواهد کرد. این شخص از مبارزه‌ای که در این راه شده خبر نخواهد داشت. او این موها را روی سرش خواهد گذاشت و شاید آنها باعث غرورش شوند، همانطور که امروز باعث غرور جولیا هستند. دست کمال در دستانش است و با خودش میگوید که جای او آنجاست، که بالاخره او را پیدا کرده است. کارگاه پدرش نجات پیدا می کند. پدرش می تواند در آرامش بخوابد. یک روز فرزندانش می آیند و نسل او را امتداد می دهند. او این کار را به آنها یاد خواهد داد و آنها را با خودش به جاده هایی خواهد برد که در گذشته به همراه پدرش با موتور وسپا می پیمود. گاهی رویا باز می گردد. جولیا دیگر 9 ساله نیست. موتور وسپای پدرش دیگر هرگز وجود نخواهد داشت، اما حالا او می داند که آینده با همین قول و قرارها ساخته می شود و این که آینده از این پس به او تعلق دارد.
مونترال، کانادا. سارا در خیابان‌های پوشیده از برف راه می‌رود. در ابتدای ماه فوریه دمای هوا سرد و قطبی است، اما سارا زمستان را می‌ستاید، چون عذر و بهانه‌اش است. به خاطر زمستان کلاهش آنقدر را به چشم نمی‌آید، گویی تنها برای مقابله در برابر سرماست. به تعدادی دانش آموز برخورد می‌کند که دست همدیگر را گرفتند. در میان آنها دختر بچه‌ای هست که کلاهی شبیه به او به سر دارد. دختر بچه نگاهی شیطنت‌آمیز و طنزآلود به او می‌اندازد. سارا به راهش ادامه می‌دهد. در جیب پالتویش کارت کوچکی است که چند هفته پیش یک خانم در بیمارستان به او داده است. هر دوی آنها در یک سالن نشسته بودند تا تحت درمان قرار بگیرند و به طور طبیعی سر صحبت را باز کرده بودند، مثل دو مشتری در تراس یک کافه. صحبت‌هایشان به سرعت لحن صمیمانه‌ای به خود گرفته بود. گویی بیماری آنها را به هم نزدیک می‌کرد و ریسمانی نامرئی بینشان می‌بافت. سارا در وبلاگ‌ها و سایت‌های اینترنتی مطالب زیادی خوانده بود که گاهی این حس را به او می‌دادند که عضوی از یک انجمن است، عضوی از گروهی مطلع و آگاه. کسانی که بلد هستند، کسانی که از آن مسیر عبور کردند. در این بین، عده‌ای مبارزان قدیمی بودند که در اولین جنگ با بیماری به سر نمی بردن و تازه واردهای این بیماری آنها کسانی مثل سارا بودند که باید چیزهای زیادی می آموختند. آن روز آن خانم که در بیمارستان بود که بیشک یک مبارز قدیمی بود که احتمالاً بیشتر از یک نبرد با بیماری را پشت سر گذاشته بود، به این مغازه کلاهگیز فروشی اشاره کرده بود که تجربهش نشان می داد پرسنل ماهر و ملاحظه کاری دارد. او به سارا کارت سالن را داده بود تا در موقع نیاز از آن استفاده کند. می گفت در مبارزه برای بهبودی نباید احترام به خودمان را فراموش کنیم و بعد با حالتی عاقلانه اینطور نتیجه گیری کرده بود که تصویری که آینه از شما نشان می دهد باید دوست و رفیق شما باشد، نه دشمنتان. سارا کارت را گرفته و دیگر به آن فکر نکرده بود. سعی کرده بود تا این اتفاق را به تأخیر بیندازد، اما حالا حقیقت او را در بر گرفته بود. موقع نیاز فرا رسیده است. سارا در خیابان‌های پوشیده از برف به طرف مغازه راه می‌رود. می‌توانست یک تاکسی سوار شود، اما تصمیم گرفته بود راه برود. مثل یک زیارت است، مسیری که باید پیاده طی کند. مثل یک آیین مذهبی. به آنجا رفتن یعنی بالاخره بیماری را پذیرفتن. دیگر آن را رد نکردن. دیگر آن را انکار نکردن. مستقیم به آن نگاه کردن. همانطور که هست. نه مثل یک مجازات. نه تقدیر و سرنوشت. یا یک نفرین که باید به آن تن داد. بلکه مثل یک اتفاق. یک حادثه در زندگیش. یک امتحان که باید آن را پشت سر بگذارد. هرچه سارا به سالن نزدیکتر می شود، احساس عجیبی او را در بر می گیرد. احساسی نیست که قبلا تجربهش را داشته باشد. دلشوره هم نیست. نه، یک احساس عمیق‌تر است که در فکر و تمام وجودش پخش شده. گویی به طرز عجیبی قبلا این راه را طی کرده است. با اینکه اولین بار است که پایش را در این محله می گذارد. بدون اینکه توجیهی برای این موضوع داشته باشد، اما به نظرش می رسد که چیزی در آنجا منتظرش است. احساس می کند از مدت ها قبل در آنجا قرار ملاقات دارد. در سالن را فشار می دهد. خانمی شیک مؤدبانه به او خوش آمد می گوید و او را به درون راهروی راهنمایی می کند تا به اتاق کوچکی برسند که در آن یک صندلی و یک آینه است. سارا پالتوش را در می آورد و کیفش را آنجا می گذارد. مدتی مکس می کند تا کلاهش را بردارد. زن لحظه‌ای بدون هیچ حرفی او را ورانداز می کند. الان مدل‌ها را بهتون نشون می دم. خودتون مدل خاصی مد نظر دارید؟ لحن صدایش نه چاپلوسانه است، نه دلسوزانه. خودش است، بدون هیچ زینتی. سارا در یک لحظه احساس اعتماد می کند. بیشک آن زن می داند که سارا چه چیزی می خواهد. حتما ده ها و صدها زن مثل او را دیده است. مسلماً در تمام روز کسانی مثل او را می بیند. سارا احساس آرامش می کند. حداقل آنطور که باید با او رفتار شده است. بزرگ جلوه ندادن و همینطور عادی تلقی نکردن خودش یک هنر است که این زن با ظرافت آن را انجام می دهد. سارا در مقابل سوالی که از او کرده متحیر است. نمی داند. به آن فکر نکرده است. چیزی زنده و طبیعی می خواهد که البته به او بیاید. با خودش می گوید کمی احمقانه است. چطور موهایی که مال او نیستن می توانند به او بیایند؟ به چهرش بنشینند؟ به شخصیتش بیایند؟ زن لحظه می رود و با جعبه های استوانه شکل برمی گردد. از اولین جعبه یک کلاهکیس طلایی رنگ بیرون می آورد. می گوید که مصنوعی است و در ژاپن ساخته شده است. از بالا به پایین محکم تکانش می دهد. می گوید بعضی وقتا در جعبه تا می خورند. باید به آنها شکل درست بدهیم. سارا امتحانش می کند. زیاد خوشش نیامده است. خودش را در زیر این حجم موهای پرپشت نمی شناسد. به نظر می آید تغییر چهره داده است. زن می گوید بین قیمت و کیفیت رابطه خوبی هست، اما این بهترین محصول ما نیست. از دومین جعبه یک کلاهکیس دیگر بیرون می آورد که آن هم مصنوعی است، اما کیفیت بالایی دارد و در دسته با راحتی بالا طبقه بندی شده است. سارا نمی داند چه بگوید. در مقابل تصویری که آینه به او نشان می دهد به فکر فرو رفته. مسلماً این تصویر او نیست. کلاهکیس بد نیست. از هیچ چیز آن نمی تواند ایراد بگیرد جز اینکه احساس مصنوعی بودن می دهد. نه، غیر ممکن است. بهتر از یک روسری یا کلاه به سرش بگذارد. پس زن جعبه سوم را بر می دارد. تأکید می کند که این بسیار جدید است و از موی طبیعی درست شده است. یک محصول بی نظیر و گران قیمت. اما برخی از زنها حاضر هستند که برای آن هزینه کنند. سارا با حالت هیجان زده به کلاهکیس نگاه می کند. موها رنگ موهای خودش هستند. آنها بلند، ابریشمی، بی نهایت نرم و پرپشت هستند. زن می گوید که این موها هندی هستند. در ایتالیا یا دقیق تر بگویم در سیسیل در یک کارگاه کوچک روی آنها کار شده، دکلوره شده و بعد رنگشان کردند. سپس مو به مو روی یک پایه توری شکل ثابت شدند. در ساخت آن از تکنیک بافت استفاده شده که مستلزم وقت بیشتری است، اما محکم‌تر از کاشت قلاب بافی است. حدود 80 ساعت کار برای حدود 150,000 مو، یک محصول کمیاب. زن در ادامه با غرور میگوید محصولی درجه یک است. به سارا کمک میکند تا کلاه کیس را روی سرش بگذارد، از جلو به عقب. به او میگوید در ابتدا کار سختی به نظر میرسد، اما سریع به آن عادت میکنید. در دراز مدت دیگر نیازی به استفاده از آینه هم ندارید. قطعا اگر دلش بخواهد میتواند در یک آرایشگاه آن را به سلیقه خودش کوتاه کند. نگهداری از آن ساده است، شامپو و آب، درست مثل موهای خودتان. سارا سرش را بلند کرده و خودش را در آینه نگاه میکند. یک زن جدید در مقابلش ایستاده که شبیهش است و در عین حال کسی دیگری است. احساس عجیبی است. با این حال چهرهش را میشناسد. پوست رنگ پریدهش را، چشمهای گود افتادهش را. خودش است. بله، دقیقا خودش است. به موها دست می کشد، مرتبشان می کند، به آنها شکل می دهد. موها مقاومتی نمی کنند، به آرامی و سخاوتمندانه خودشان را به دست او می سپارند. به آهستگی روی گردی صورتش را می پوشانند و بعد کنار می روند. سارا صافشان می کند، نوازششان می کند، به آنها مدل می دهد. آنقدر به نظرش مطیع او هستند که می خواهد قدردانشان باشد. به طرز نامحسوسی موهایی که برایش غریبه هستند موهای خودش می شوند. به صورتش می آیند، به نیم رخش، به قیافهش. سارا تصویرش را تماشا می کند. به نظرش می رسد که این موها چیزی را که از دست داده بودند به او بر می گردانند. قدرتش، شرافتش، ارادهش، تمام چیزهایی که او را می سازد. سارای مغرور و قوی را. ناگهان احساس می کند که آماده است. به سمت زن بر می گردد و از او می خواهد که موهایش را بتراشد. می خواهد این کار را آنجا انجام دهد. حالا. از همین امروز کلاگیسش را به سرش خواهد گذاشت. از اینکه با این شکل به خانه برگردد خجالت نخواهد کشید. و از این گذشته بدون مو راحت تر می تواند کلاگیس را روی سرش قرار دهد. خیلی آسان تر خواهد بود. به هر حال دیر یا زود باید این کار را انجام دهد. چه بهتر که اینجا و همین حالا باشد. چون در این لحظه قدرت انجام این کار را دارد. زن قبول می کند. با استفاده از یک تیغ بسیار آرام و ماهرانه به انجام این کار می پردازد. وقتی سارا دوباره چشمهایش را باز می کند، لحظه ای دوچار هیجان می شود. سرش که تازه تراشیده شده کوچکتر از قبل به نظر می رسد. شبیه دخترش شده، زمانی که یک سال داشت. وقتی که هنوز موهایش در نیامده بود. یک نوزاد. بله، شبیه یک نوزاد شده است. سعی می کند تا عکس العمل بچه هایش را تصور کند. از اینکه او را این شکلی ببینن غافلگیر خواهند شد. شاید یک روز خودش را به این شکل به آنها نشان دهد. بعدها. شاید هم نه. کلاکیس را روی سر صافش قرار می دهد. مطابق حرکاتی که به او آموزش داده شده است. و موهایی را که دیگر مال او شده اند مرتب می کند. سارا در مقابل تصویرش در آینه اطمینان پیدا می کند. او زنده خواهد ماند. او بزرگ شدن بچه هایش را خواهد دید. آنها را خواهد دید که نوجوان، جوان و والدین می شوند. بیشتر از هر چیز می خواهد بداند سلایق، علایق و عشقا و استعدادهای آنها چه خواهد بود. می خواهد آنها را در مسیر زندگی همراهی کند. مادر با محبت، مهربان و با ملاحظه‌ای باشد که شانه به شانه فرزندانش راه می رود. او از این مبارزه پیروز بیرون خواهد آمد. شاید کم خون، اما سر پا. چه اهمیتی دارد که درمانش چند ماه یا چند سال طول می کشد؟ چه اهمیتی دارد که چقدر باید زمان صرف کند؟ او از این پس تمام انرژی، هر دقیقه و هر ثانیهش را با جان و دل و برای مبارزه با این بیماری وقف خواهد کرد. او دیگر هرگز سارا کوهن نخواهد بود. آن زن قدرتمند و قاطعی که خیلی ها ستایشش می کردند. دیگر هرگز شکست ناپذیر نخواهد بود. هرگز ابرقهرمان نخواهد بود. او خودش خواهد بود. سارا. زنی که زندگی با او بدرفتاری کرده. زجرش داده. اما او آنجاست. با جای زخمها، شکستها و جراحتهایش. دیگر نمیخواهد آنها را پنهان کند. زندگی گذشتش یک دروغ بود. این یکی واقعی خواهد بود. وقتی بیماری دست از سرش بردارد، دفتر حقوقی خودش را تأسیس خواهد کرد. با چند مشتری که هنوز باورش دارند و می‌خواهند با او کار کنند. یک اقامه دعوا علیه جانسون ان لاکوود خواهد کرد. او وکیل خوبی است، یکی از بهترین وکیل‌های شهر. او ظلمی را که در حق خودش کردن عمومی خواهد کرد. این کار را به خاطر هزاران مرد و زنی انجام می‌دهد که دنیای کار خیلی زود محکومشان کرده است و مثل او درد و رنجشان دو برابر شده است. او برای آنها مبارزه خواهد کرد. این همان کاری است که بلد است به بهترین شکل انجام دهد. مبارزش این چنین خواهد بود. او یاد خواهد گرفت که جور دیگری زندگی کند. از بودن در کنار فرزندانش استفاده خواهد کرد. برای جشن‌های کرمس و نمایش‌های آخر سال مرخصی خواهد گرفت. دیگر حتی یکی از تولدهایشان را هم از دست نخواهد داد. آنها را به تعطیلات خواهد برد. تابستان به فلوریدا، زمستان به اسکی. دیگر هیچ کس این لحظه‌هایی را که متعلق به آنهاست و زندگیش هستند از او نخواهد گرفت. دیگر هیچ دیواری وجود نخواهد داشت. هرگز دروغی در میان نخواهد بود. دیگر هرگز زنی نخواهد بود که به دو نیم تقسیم شده است. تا آن موقع باید با این بیماری بجنگد. به کمک سلاح‌هایی که طبیعت به خوبی به او داده است. شجاعت، قدرت، اراده و هوشش. خانوادهش، بچه‌هایش، دوستانش و بعد دکترها، پرستارها، پزشکان متخصص خون، رادیولوژیست‌ها، داروسازها که هر روز در کنار او و برای او مبارزه می‌کنند. ناگهان به نظرش می‌رسد که در ابتدای یک داستان افسانه است و یک انرژی فوق‌العاده در اطراف او شکل گرفته است. احساس می‌کند که جریان هوایی گرم از او عبور می‌کند. یک هیجان جدید، یک پروانه که به آرامی درون شکمش ضربه می‌زند. در بیرون از اینجا مردم زندگی و فرزندانش هستند. امروز در مدرسه به دنبالشان خواهد رفت. از همین حالا چهره‌های شگفت‌زده‌شان را تصور می‌کند. او هرگز این کار را نکرده یا شاید خیلی کم کرده باشد. بدون شک هنا خیلی تحت تأثیر قرار می‌گیرد. دوقلوها به سمتش خواهند دوید. متوجه موها و مدل جدیدش خواهند شد. و سارا به آنها توضیح خواهد داد. برای آنها از بیماری، از کارش و از مبارزه که همگی با هم باید انجام دهند حرف خواهد زد. سارا همینطور که از سالن دور می شود، به زنی در آن سر دنیا در هند فکر می کند که موهایش را به کارگران سیسیلی داده است که صبورانه آنها را از هم جدا کرده و درست کردند. به کسی که آنها را جمع آوری کرده است. با خودش می گوید که همه جهان دست در دست هم برای معالجه او کار می کنند. به این جمله تلمود فکر می کند. کسی که یک زندگی را نجات می دهد، کل دنیا را نجات می دهد. امروز همه دنیا او را نجات می دهند و سارا می خواهد از آنها تشکر کند. با خودش می گوید که او زنده است. بله، امروز دقیقا همینجاست. او تا مدت ها زنده خواهد ماند. با این فکر می خندد.
خاتمه. اثرم به پایان رسیده است. کلاهگیس آنجاست مقابل من. احساسی که مرا در بر گرفته بیمانند است. هیچ کس شاهد آن نیست. یک شادمانی است که به من تعلق دارد. لذت یک کار پایان یافته. غرور از انجام کاری که به خوبی انجام شده. مثل یک کودک در مقابل تصویرش میخندم. به این موها فکر میکنم، به جایی که از آن میآیند، به راهی که طی کرده اند، به راهی که هنوز باید بپیمایند. میدانم که راهشان طولانی است. آدمهای زیادی را خواهند دید که من هرگز نخواهم دید. محبوس در کارگاهم. چه اهمیتی دارد؟ سفر آنها سفر من هم هست. من اثرم را به این زنها تقدیم می کنم که به واسطه موهایشان به هم مرتبط می شوند، مثل رشته بلندی از آدم ها. به کسانی که دوست دارند می آفرینند، امیدوارند، می افتند و دوباره بر می خیزند. هزار بار که خم می شوند اما از پا در نمی آیند. من مبارزاتشان را می شناسم، در اشک‌ها و شادی‌هایشان شریکم، هر کدام از آنها تا حدودی خود من است. من فقط یک رابطم، یک خط پیوند ناچیز که قرار گرفته در خط تقاطع زندگی‌هایشان، یک رشته ظریف که آنها را به هم وصل می‌کند، به باریکی یک مو، نامرئی در جهان و به چشم. فردا دوباره شروع به کار خواهم کرد. داستان‌های دیگری منتظرم هستند، زندگی‌های دیگر، صفحات